خب بعد از شنیدن ترانه کوک امیدوارم که همتون کوک کوک شده باشید برای یک پنجشنبه خوب و آماده باشید کوکتر از اون برای شنیدن خبرها با مرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ذخایر سلاح‌های شیمیایی لیبی در مکان امنی قرار دارد، اما عدم اطلاع از مکان زرادخانه هزاران موشک سبک در لیبی همچنان مایه نگرانی است. کلونل دیو لاپان سخنگوی پنتاگون درباره انبار 10 تن سلاح‌های شیمیایی شامل گاز خردر در لیبی اطمینان داد که این زرادخانه در مکان امنی قرار دارد. وی از دادن اطلاعات بیشتر در این باره اما خودداری کرد. روز چهارشنبه همچنین نماینده شورای ملی انتقالی لیبی پس از گفتگو با متحدان عربی و غربی خود گفت برای راه اندازی اقتصاد کشور به فوریت به 5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده حکومت قذافی نیاز دارد. عارف النایت سفیر لیبی در امارات متحده عربی در یک کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر افزود در آینده به کمک‌های بیشتری نیز نیاز خواهد بود. روز چهارشنبه اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم‌ها در رابطه با سوریه نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحریم قرار داد. اتحادیه اروپا می‌گوید نیروی قدس به حکومت سوریه در زمینه‌های مختلف از جمله فراهم کردن تسلیحات کمک می‌کند. آمریکا و اروپا در صدد تصویب قطعنامه‌ای علیه حکومت بشار اسد در شورای امنیت هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، متن این قطعنامه پیشنهادی شامل تحریم‌های علیه رئیس جمهوری سوریه و 22 مقام دیگر آن کشور و فرماندهان دستگاه اطلاعاتی سوریه می‌شود. و خبر آخر ما آنکه استیو جابز پایه‌گذار و مدیرعامل شرکت کامپیوتری اپل روز چهارشنبه اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری کرده و سکان هدایت اپل را به فرد شماره دو این شرکت یعنی تیم کوک می سپارد. پس از 14 سال ریاست مداوم استیو جابز شرکت اپل را دوباره احیا کرد و به درجه معتبرترین مؤسسات در زمینه تکنولوژی برتر رساند. استیو جاب که سالهاست با گونه نادری از بیماری سرطان لوزالمعده مبارزه می کند با آفریدن محصولاتی چون آیفون در سال 2007 میلادی دنیای فناوری را متحول ساخت.
سپاسگزارم مرداد میردامادی که همراه ما بود در نیم ساعت سوم صبحانه با خبر پنجشنبه و آخرین بخشی که ما این فرصت و این بخت رو داریم که همچنان در کنار شما باشیم. اما نگاهی داریم در این بخش به بازار طلا و سکه که خودتون میدونید کار طلا فروشا فکر کنم الان سکه است در ایران، و از اون بیشتر نگاهی داریم به یک فعال سرشناس سیاسی و اجتماعی در هند به فعالیت‌هاش و همچنین اعتصاب قضایی که این فعال هندی کرده. و از پرسپولیس براتون میگیم. پرسپولیسی ها فکر کنم حسابی خوشحالن این روزا، به ویژه بعد از این بردی که پرسپولیس کرد بعد از ناکامی های بسیار. اما اجازه بدید اول بریم سراغ بازار طلا و سکه که بخشیش به زندگی و حیات اونهایی که در ایران زندگی میکنن به هر حال بستگی داره نوساناتش. فعالان بازار طلا و سکه و ارز میگن تا نیمروز چهارشنبه یعنی دیروز این بازارها بیشتر بازاری برای پرسجوی قیمت‌ها بوده تا بازار خرید و فروش. افزایش بی سابقه قیمت‌ها در این بازارهای سرمایه‌پذیر نشون از اون داره که سرمایه‌های سرگردون همچنان این بازارها رو جایی امن برای سرمایه‌گذاری ترقی می‌کنن. آرش حسنیا گزارشی رو تهیه کرده از نوسان قیمت بازار طلا، سکه و ارز.
شاید این را هم باید به حساب ویژگی‌های اقتصاد ایران گذاشت که معمولاً تنها زمانی تابع نوسانات بازارهای جهانی است که قیمت‌ها در این بازارها رو به افزایش است. زمانی که قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی سیر نزولی آغاز می‌کند، اقتصاد ایران دیگر ساز خود را می‌زند. این بار هم داستان همان داستان تکراری همیشگی است. چند روز پیش از این، وقتی که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی رکوردی تازه به جا گذاشت و حتی مرز رویایی 1900 دلار را از سر گذراند، قیمت طلا و سکه در بازارهای داخل ایران نیز رکوردهای پیشین را جابجا کرد. رسیدن قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به رکورد بی سابقه بیش از 575 هزار تومان در روز سه‌شنبه را افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی توجیه می‌کرد. قیمت دلار هم روز سه‌شنبه در بازارهای داخلی به 1200 تومان رسید که اگرچه حد نصابی تازه نبود، اما از افزایش قیمت این ارز خبر می‌داد. اما روز چهارشنبه با وجود آنکه قیمت طلا در بازارهای جهانی افت کرد و ارزش دلار هم روندی نزولی داشت، اما بازار سکه طلا و ارز در ایران ساز خود را کوک کرد، هرچند قیمت طلا همگام با روند جهانی کمی کاهش یافت. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، در توضیح مقاومت بازار سکه در برابر کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی در یک برنامه رادیویی که از رادیو ایران پخش شده چنین میگوید:
خب ببینید، به دلیل اینکه ما در بحث سرمایه گذاری میبینیم در اقتصادهای کلان وقتی که خرید یا سرمایه گذاری روی طلا صورت میگیره، وزنهای بالا وجود داره، شمشهای 1 کیلویی، 10 کیلویی، 5 کیلویی، و اینها خب داد و ستدش هم مطابق همون شرایط خصوصی. ولی در ایران چون این بحث سرمایه گذاری و بنای پشتوانه سنتی خانواده ها یا حتی رسم دادن هدیه به صورت سکه به این شکلی در کشور ما هست، حالا در بعضی از کشورهای دیگه شرقی هست، ولی نه به این وسعت. برای خرید و یا نگهداری برای سرمایه کوچک سکه خیلی واحد بهتری است و بعد قابل تبدیل شدن به نقد بودنش بهتر از مثلا طلاهای به شکل دیگه است. ببینید، هم مسئله‌ای که الان این روزها خب هست، مسئله مالیات ارزش افزوده است، شامل سکه نمیشه. بنابراین ببینید، همه این موارد روی سکه اثر گذاشته. بحث فاکتور هست، بحث جریان پولی شفاف سازی که مد نظر دولت هست، در مورد سکه صادق یعنی در مورد سکه اعمال نمیشه. فاکتور اصلا نمیخواد در داد و ستد ها بگیر.
قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم روز چهارشنبه همچنان بیش از 570 هزار تومان باقی ماند و قیمت دلار از 1220 تومان کمتر نشد. کارشناسان معتقدند هجوم نقدینگی سرگردان به بازار سکه و ارز برای در امان ماندن از نرخ تورم نزدیک به 20% مهمترین عامل در نوسانات ماه‌های اخیر در این بازارهاست که تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای کنترل قیمت‌ها را بی‌اثر می‌کند. از مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد بین‌الملل و اوضاع و احوال اقتصاد ایران چنین برمی‌آید که همچنان باید منتظر افزایش قیمت طلا باشیم. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، چندی پیش گفته بود که قیمت سکه تمام بهار آزادی حتی تا 1 میلیون تومان هم بالا خواهد رفت. افزایش قیمت طلا، سکه و دلار از سوی دیگر به معنای کاهش ارزش ریال است که بارها محمود احمدی نژاد درباره لزوم تقویت آن سخن گفته است.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید. ولی آنا هزاره، یک فعال سرشناس سیاسی و اجتماعی در هند، از 10 روز پیش تا به حال در اعتراض به فساد دولتی در این کشور اعتصاب قضا کرده. هزاران شهروند هندی هم از سراسر کشور و بیش از همه در دهلی و بمبئی، دو شهر بزرگ هند، به هزاره پیوستند و اعتصاب قضاشون رو آغاز کردند. فهیمه خضر حیدری و گزارشی از اعتصاب قضای آنا هزاره.
63 سال پس از مرگ مهاتما گاندی، پدر معنوی هندوستان، در این کشور گاندی تازه‌ای ظهور کرده است. مردی که با روش‌هایی مثل اعتصاب غذا، پرهیز از خشونت در اعتراض، پیوند سیاست و اخلاق و فراخواندن مردم به تظاهرات آرام، از دولت هند می‌خواهد تا به فساد اداری و مالی در این کشور پایان دهد. آنا هزاره، 72 ساله، با کلاهی شبیه کلاه گاندی بر سر تراشیده‌اش.
من تیهر دل می هو और आप देशवासी सब मेरे भाई बहन बूढ़े बच्चे और खास तौर मेरे युवक जो आशा स्थान है मेरा।
یک نهاد جدید، مستقل و نیرومند برای تحقیق درباره مفسدان سیاسی و اقتصادی و مجازات آنها. این چیزی است که آنا هزاره خواستار آن شده و هزاران هندی که به حمایت از او برخواستند هم حالا همین را می‌خواهند. آقای هزاره که از فعالان شناخته شده حقوق بشر در هند است، همچنین لایحه‌ای برای حذف فساد از دستگاه دولت در هند به مجلس پیشنهاد کرده و از نمایندگان مجلس خواسته است تا 30 ماه آگوست که روز بررسی این لایحه در صحنه علنی است به آن رأی مثبت بدهند. آنا هزاره که چهره شناخته شده ای در فعالیت های سیاسی و اجتماعی هند است، فعالیت های خود را از رالگان سیتی، روستای محل تولدش، آغاز کرد. با تلاش های آقای هزاره، رالگان سیتی در طول کمتر از یک دهه به روستایی نمونه و مدل در سراسر هند بدل شد. تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست، مبارزه با آداب و سنت‌های غلط به جا مانده از گذشته‌های کهن، کمپین بر ضد مصرف بی‌رویه الکل و دخانیات و پیشبرد برنامه سواد‌آموزی به مردم از جمله فعالیت‌هایی بود که کم کم از آنا هزاره چهره‌ای مشهور و محبوب در سراسر هندوستان ساخت. این نخستین بار نیست که اعتصاب غذای سیاسی یا چنانچه هندی‌ها می‌گویند روزه‌داری سیاسی آقای هزاره خبرساز می‌شود. سال‌ها پیش نیز 12 روز اعتصاب غذای آنا هزاره سرانجام به تصویب قانون آزادی اطلاع رسانی در هندوستان انجامید. کمپین آنا هزاره بر ضد فساد دولتی اما از سال 1991 میلادی آغاز شده است. حالا در سال 2011 آقای هزاره پس از آزادی از زندان چند روزه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و هر روز در سایه توجه رسانه‌های داخلی هند و مطبوعات و رسانه‌های خارجی، گروه‌های بیشتری از طبقه متوسط در حالی که شمع و پلاکارد در دست دارند و علیه فساد دولتی شعار می‌دهند، راهی میدان رمیلا می‌شوند، جایی که هزاره و همفکرانش جمعند. روزنامه تایمز هندوستان همچنین گزارش داده است که تجار و بازرگانان دهلی نو هم به کمپین آنا هزاره پیوستند و بسیاری از شهروندان هندی نیز همراه با او در اعتصاب غذای سیاسی به سر می‌برند. نمایندگان مجلس در پرجمعیت ترین دموکراسی جهان 30 آگوست، کمتر از یک هفته دیگر، لایحه پیشنهادی آنا هزاره را بررسی خواهند کرد. رأی مثبت نمایندگان به این لایحه می تواند گام بلند دیگری در راه مبارزات مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی باشد.
و امروز استثنا قطعه بامدادی از توماج تاهباز رو در این لحظه بشنوید.
اخیراً یه دوست هندی ازم یه سوال کرد. چجوری میشه از جامعه مدنی حمایت کرد بدون حمایت از تجارت محلی، بدون حمایت از بازارهای مکاره روزهای آخر هفته، صنایع دستی، غذاها و خوردنیهای خونگی کنار خیابونا، لباسهای محلی که ملت هر جایی میپوشن و میفروشن و میخرن؟ ازش پرسیدم جامعه مدنی به نظرش چه ارتباطی به این چیزا داره؟ گفت خیلی، قبل از هر چیز به این ارتباط داره که مدنیت به هیچ وجه به معنی جهانی شدن نیست. مدنیت به معنی غذاهای یه شکل، لباسای یه شکل، مدل موهای یه شکل، کانالای تلویزیونی یه شکل و آخرش هم حرفای یه شکل نیست. پرسیدم خب اینا همه چه ربطی به جهانی شدن داره؟ گفت وقتی به هند نگاه میکنم جامعه ای رو میبینم که از یه طرف بزرگترین مغازه اینترنتی جهانه، از طرف دیگه تو روستاها و شهرهای کوچیکش گاهی آب و برق هم نیست چه برسه به اینترنت. از یه طرف یه دادم همه با کت و شلوار و کروات میرن سر کار، از طرف دیگه یه سری آدم هنوز نمیدونن چند صد کیلومتر اون طرفتر از دهشون چه خبره. ولی اون جامعه جهانی شده شهری با خودش تضاد و اختلافایی به وجود آورده که این جامعه کوچک روستایی نیاورده. اون جامعه شهری پر از ریا و دزدی و دغل شده، اونم با وجود پیشرفت سریعش. ولی این جامعه کوچیک روستایی هنوز با تجارت پایاپای زندگی میکنه، برنج میده، چای میگیره، ماهی میده، مرغ میگیره و از این حرفا. من هیچ ایرادی تو این دومی نمیبینم، نه توش خبری از فساد هست نه دزدی و غارت. به نظر من بیشتر به مدنیت نزدیکه تا اون یکی. آدماش هم از یه ده تا یه ده دیگه با هم از لباس و غذا گرفته تا زبون و مذهب فرق میکنن. پس چرا نمیشه مدنی شد بدون اینکه این چیزا رو تغییر داد؟
خب بعد از شنیدن قطعه بامدادی، داشت یادم میرفت اسمشو بگم، قطعه بامدادی، بریم یک ترانه بشنویم از یک خواننده‌ای که این روزا قوقایی به پا کرده. اسم این خواننده هست آدل، اما اسم اصلیش هست آدل لوری بلو آدکینز که اسم اصلی این خواننده است. خیلی جوونه این خواننده، خیلی جوون، و در سبک‌های موسیقی سول، آر‌ام‌بی و بلوز کار می‌کنه و حتی تونسته سال 2007 میلادی جایزه بریتیش اوارد رو ببره. اما بشنوید از آدل رولینگ این دی دیپ. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay yours, bitch, babe. See how خب پس از شنیدن این آهنگ بسیار هیجان انگیز از آدل، اجازه بدید که اسمش هم شبیه اسم ایرونیه حمید، اجازه بدید که بریم. حمید هم کارگردان فنی برنامه مونه، فکر نکنید من با خودم دارم حرف میزنم. بریم سراغ تیم فوتبال پرسپولیس تهران که چهارشنبه شب تونست در مقابل صنعت نفت آبادان قرار بگیره و اولین پیروزی خودش رو توی فصل جدید لیگ برتر باشگاه‌های کشور با درخشش جواد کاظمیان به دست بیاره. بشنوید تفسیر این بازی رو از زبان حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته پنجم خود را به شکلی آغاز کرد که چند طلسم طی 7 بازی که دیشب برگزار شد شکسته شد. از جمله طلسم بدون پیروزی ماندن تیم پرسپولیس و طلسم شکست ناپذیری تیم صدر جدولی سبای قم. باخت سپاهان قهرمان فصل پیش آن هم در خانه، پیروزی سپاسی شیراز در کرمان، بازی ششگلی زوباهن و ملوان در انزلی که 3-3 شد و نخستین پیروزی راه آهن با عدی دایی، همه و همه مجموعی بود که کسی نمیتوانست تمام آنها را با هم پیش بینی کند. اما دیشب بیشترین توجه روی بازی پرسپولیس با صنعت نفت آبادان بود در ورزشگاه آزادی که با هتریک جواد کاظمیان همراه شد. سه گلی که این بازیکن برای پرسپولیس به نفت آبادان زد، فشارهای روانی حاصل از نتایج ضعیف 4 هفته گذشته سرخپوشان را پایین آورد و به نوعی تیم یک نفس عمیق کشید و از حاشیه دور شد تا وارد فاز جدیدی شود. اما از نظر رده‌بندی پرسپولیس نتوانست بیش از 3 پله بالا بیاید و از مکان 15 جدول به 12 رسید. بعد از بازی‌های دیشب بالای جدول تغییر چندانی نکرده. سبای قم با وجود باخت 4 گله به شاهین بوشهر همچنان 10 امتیازی و برابر است با استقلال. البته تفاضل گل استقلال بهتر است، اما برای شاهین بوشهر این نتیجه تفاوت زیادی داشت و این پیروزی 4 گله تیم شاهین بوشهر را تا رده 4 جدول فعلا بالا کشیده است. در حقیقت تکلیف جدول با بازی‌های امشب روشن می‌شود. فولاد خوزستان استقلال تهران در اهواز و دیدار دو تیم تبریزی شهرداری و تراکتورسازی. مجید جلالی در مورد بازی امشب تیمش فولاد خوزستان با استقلال امیدواری زیادی دارد. او همچنین می‌گوید به حساسیت‌های آن بی‌توجه است و اضافه می‌کند که حمایت هواداران فولاد خوزستان به تیم کمک خواهد کرد. دیدار گذشته دو تیم در فصل گذشته 4-1 به سود فولاد خوزستان بوده. جالب این که پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلال هم ضمناً که پیروزی در بازی امشب را دور از دسترس نمی‌بیند، به طرفداران استقلال در اهواز امید زیادی دارد.
تمام تدابیر که دیدیم، برنامه‌ریزی کردیم، برنامه تاکتیکی گرفتیم برای پیروزیه. اونجا ما تنها نیستیم، هوادارهای خوب و پرشوری هم داریم در اهواز، حمایت میکنن ما رو. در صد میریم برای بردن با توجه به تیممون، شناختی که داریم، دور از دست نیست.
استقلال اگر امشب پیروز شود به تنهایی صدرنشین جدول خواهد بود. فولاد خوزستان هم میتواند با پیروزی در این پیکار جزو صدر جدولی ها شود. این تیم 7 امتیازی است و استقلال 10 امتیازی. اما تراکتور سازی تبریز در دیدار خانگی مقابل شهرداری تبریز دنبال این است که 9 امتیاز خود را به 12 برساند تا شاید از رده سوم به رأس جدول صعود کند.
و خب حالا همونطوری که وعده داده بودیم، نوبت مروری بر عناوین مهمترین رویدادهای دیگر شهرهای ایرانه که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده. شهرام از سیستان و بلوچستان شروع کنیم که اونجا با کمبود پزشک متخصص قلب مواجه هستند مردم.
بله، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام کرده که در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان به هیچ وجه پزشک متخصص قلب و عروق وجود نداره. همچنین در زمینه مغز و اعصاب و اورولوژی، گوش و حلق و بینی هم هیچ پزشک متخصصی در تمامی شهرهای استان سیستان و بلوچستان پیدا نمیشه. و نکته عجیبتر این که ایشون گفته هیچ پزشک فوق تخصصی هم در استان سیستان و بلوچستان حضور نداره. به هر حال ایشون اشاره کرده که وضعیت خاصی که استان سیستان و بلوچستان داره، به ویژه به لحاظ فقر اقتصادی که بر این استان حاکم هست، پزشکان متخصص برای فعالیت به این استان نمیرن.
در اردبیل 150 کارخانه تعطیل شده.
سید حسین صابری استاندار اردبیل این آمار رو اعلام کرده و گفته که ما در حال حاضر 150 کارخانه تعطیل شده در استان اردبیل داریم. ایشون گفته من هر روز نصف وقت خودم رو برای حل مشکلات این کارخانه ها میذارم، ولی تا کنون نتونستیم سرمایه گذار جدیدی جلب و جذب بکنیم که بیان این کارخانه ها رو راه اندازی بکنن و مجدد فعالیت خودش رو آغاز بکنه این کارخانه ها. البته ایشون گفته که این وضعیت موجب نارضایتی مردم هم هست، اما ما هم مقصر نیستیم. یک مشکلاتی هست در سیستم اقتصادی و صنعتی استان اردبیل که منجر شده به این وضعیت.
نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی هم گفته که قاچاق مشروبات الکلی از معابر رسمی صورت میگیره.
آقای اقبال محمدی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی به صراحت و به طور رسمی اعلام کرده که محموله های بزرگ مشروبات الکلی از مبادی ورودی رسمی و در حضور سازمان های نظارتی وارد کشور میشه. ایشون گفته که البته نیروی انتظامی با قاچاقچیانی که به عنوان کولبر شناخته میشن، نام برده میشه، ازشون برخورد میکنه هنگامی که قصد قاچاق غیر رسمی رو دارن، ولی در حال حاضر به گفته ایشون این مشروبات الکلی به شکل گسترده‌ای در حضور مامورین و از معابر رسمی وارد کشور میشه. در این حال یک مقام دیگر دولتی هم گفته که حدود 730 میلیون دلار هر ساله مشروب الکلی وارد ایران میشه.
و سرانجام این که 20% دامداری های ورامین تعطیل شدن.
این هم آماری هست که آقای حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس اعلام کرده. ایشون گفته که به دلیل مشکلاتی که پس از حذف یارانه ها ایجاد شده، از جمله بالا بودن نرخ نهادهای دامی منجر شده به اینکه حدود 20% از دامداری‌های شهرستان ورامین تعطیل بشن. در این حال ایشون تاکید کرده که ورامین در تولید گوشت سفید و قرمز و همچنین محصولات لبنی رتبه نخست رو در استان تهران داشته پیش از این، ولی در حال حاضر با این مشکلات و بحرانی که ایجاد شده معلوم نیست که سرنوشت دامپروری در شهر ورامین به کجا خواهد رسید.
سپاسگزارم شهرام.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. 8:25 دقیقه بامداده و به هر حال باید این برنامه رو به پایان ببریم. بعد ندیدم که از محمد زهری امروز شعری رو براتون بخونم. محمد زهری شاعر نوپرداز ایرانیه که دیگه در میون ما حضور نداره، اما شعری داره که میگه هیچ کس هیچ کسی را نشناخت، هر که پرورده دست وطنی. من منم، دور ز دنیای تو هم، تو توی، دور ز دنیای منی. و باز میگه تا شکوفه سفید سیب تازیانهی به دست بادید ریخت، نازنین چه زود رنج میشود. کارگردان فنی صبحانه با خبر امروز حمید رکیم بود و سردبیرمون مهرداد میردامادی، خبر میرعلی حسینی و در بخش گزارش فهیمه خضر حیدری و کیان معنوی همراه ما بودند در این شبی که ما تا صبح رسوندیم تا مهمون خونه های شما باشیم. من هم محمد زرقامی هستم و با شما بدرود میگم تا فردای دیگه 25 آگوست 2011 میلادی برابر با 3 شهریور 1390 خورشیدی. بشنوید قبیله لیلی رو با صدای مهرپویا، ترانه پرویز وکیلی و آهنگ مهرپویا. امیدوارم که خاطره هاتون با شنیدن قبیله لیلی زنده بشه و امروز رو عاشقانه در کنار هم زندگی کنید.
قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون. تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیر، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی‌تو اسیرم، همیشه بی‌تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.